بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عرض سلام خدمت شما بزرگواران. قبل از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم، من یک نکته ای رو فقط تذکره رو اصلش رو گفتیم تذکرن عرض کنم که سعی کنید حتما این مباحث رو تقریر کنید و به صرف گوش دادن اکتفا نکنید و مباحثی رو هم که ارجاع میدیم رو حتما به کتاب‌های قبلی مراجعه کنید. مراجعه به کتاب‌های قبلی کم کم سبب میشه که مطالب گذشته شما ریکاوری بشن و یا اینکه تثبیت بیشتر بشن در ذهنتون، نکات بیشتری میشه فهم بشه در مقایسه کتاب ها با هم، خیلی مهمه. تقریر هم که دیگه گفتن اهمیتش دیگه جای نداره، از بس گفته شده و واضحه اهمیت اون. حتما تقریر کنید کلام شیخ رو و مطالبی که در کتاب هست و نکاتی که وجود داره. این تقریرها علاوه بر این که در ضمن تقریر نوشتن شما نکات جدیدی به ذهنتون میاد، چون در ذهن تقریر باید سعی کنید که مطلب رو به شکل منظم، منطقی، دستبندی و با ادله، با حد وسط ها بنویسید. همین که دارید بنویسید در ذهنتون بعضی از سوالات ایجاد میشه، بعضی از نکات جدید فهم میشه و بعضی از ارتباط مباحث ها حل میشن با هم دیگه. غیر از این که شما امسال این رو خوندید، این کتاب رو، سال آینده، سال بعدترش، بعدن درس خارج میخواید برید، بعدن میخواید تدریس کنید، خب این مطالب رو نیاز دارید به یادآوری و مرور. همین تقریرها بعدن رو شما کمک میکنن که دیگه، خصوصا که این تغییرها رو خودتون نوشتید و یک دور ذهنتون منظم شده، بعد این با یک مراجعه کوتاهی مطلب مرور میشه و میتونه به راحتی به ذهنتون بیاد، لذا برای کار آیندتون هم و استفاده ها و مراجعه های بعدی خیلی مفیده، لذا حتما تغییر مطالب رو بنویسید. مضاف به این که خب ما برای این که بدونیم شما درس رو استماع فرمودید و بعداً برای حضور و غیابتون بخواد لحاظ بشه، خب تقریرتون رو بنویسید و بفرستید. این نکته هم در مورد نحوه نوشتن تقریر عرض کنم. واقعاً حس میکنم که الان دیگه دوره نوشتن دستی گذشته، هرچند نوشتن دستی خودش یه صفای جداگونه‌ای داره، یک حس متفاوتی داره، اما الان به دلیل اومدن کامپیوتر و آسان شدن تایپ و همه اینها، واقعا بهتره که خدمت شما که عرض کنم تایپ کنید اطلاعاتتون رو و اونجوری ذخیره کنید تا اینکه بخواید توی دفتر بنویسید. وقتی که تایپ میکنید اطلاعات رو، قابل بازبینی، قابل اصلاح، قابل تکمیل. شما این یادداشتی رو مثلا در مورد فرض کنید خبر واحد در نظر شیخه، کم کم هر جلسه دارید تقریر رو می‌نویسید. وقتی که این بحث تموم شد، یا حتی بحث‌های کوتاه‌تر، الان ما جلوتر مثلا بحث آیه نبأ رو می‌خونیم، خب جنبند وقتی شما هر جلسه تقریر رو می‌نویسید، بعد راحت می‌تونید همین تقریرها رو در کنار هم قرار بدید، تبدیل به یک یادداشت، یک مقاله کنید با عنوان مثلا دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد. این هم قابل نشر و انتشار و هم راحت میشه جمع‌بندیش کرد، هم بعداً اگر شما اطلاعاتتون اضافه شد میتونید بهش اضافه کنید و تکمیل کنید و یا اصلاح کنید. خب همه اینها اگر که تایپ باشه خیلی کار شما رو راحت میکنه، اما خب اگر خدمت شما که عرض کنم دستی نوشته باشید اینها رو، کاریه که مقداری سختتر میشه. لذا سعی کنید حتما تایپ کنید اطلاعاتتون رو و به این شکل ذخیره کنید. البته خب اینجا ذخیرش و اینها هم باید مراقب باشید که اطلاعاتتون از دست نره. خب این فقط یه توضیح یا تذکر مختصری در مورد تقریر نویسی بود که حتما سعی کنید تقریر بنویسید. خیلی خوب، بحثمون رو ادامه بدیم. بحثمون چی بود؟ مرور کنیم یه دور. حالا اگر کلاسمون حضوری بود، خب عرض میکردم که شما بحث رو بگید، مرورش رو. اما خب حالا چون تشریف ندارید و به شکل مجازی کلاس رو استماع میفرمایید، من یه مرور میکنم بحث رو. بحث ما در حجیت خبر واحده. در حجیت خبر واحد یه عده مخالف بودن و توی این مخالف ها داشتیم ادله شون رو میخوندیم. سه تا دلیل آوردن: آیات، روایات و اجماع. آیات رو جواب دادیم به اینکه این اون اصالت حرمت عمل به زن رو داشت میگفت. خب اون یه عامی به ما میده که اشکالی نداره که با یه سری ادله قطعی بعضی از موارد رو از تحت این عام خارج کنیم، که حالا ما ادعامون اینه که بعدا اثبات هم میکنیم که خبر واحد از تحت این عام خارج میشه. دلیل دومی که آورده بودن دلیل روایات بود. روایات دو دسته بود، یکیش خبر واحد داوود بود که شیخ جواب داد که چی؟ دور پیش میاد اگر بخوایم که با یه خبر واحدی خود خبر واحد رو رد کنیم، اصلا نمیشه برش با خبر واحد استدلال بر عدم حجیت خبر واحد کرد، خود متناقض این حرف. دسته دوم روایات اخبار طرح مخالف کتاب و سنت بود. طرح به معنای دور انداختن و کنار گذاشتن. جناب شیخ فرمودن که این روایات دو دستن. بعضیشون دارن میگن که اونی که مخالفه رو باید طرح کرد، بعضی ها میگن اونی که موافق نیست رو باید طرح کرد. خب بریم سراغ دسته اول، یعنی اونهایی که مخالفه، یعنی دلالت بر طرح مخالف میکنن، اونها رو یه اشکال توش داره. چیه؟ دلیل شما اخص از مدعاست. دلیلتون چی بود؟ هیچ خبر واحدی حجیت نداره و هر خبر واحدی که مخالف کتاب بود رو باید بذاریم کنار. باشه، برفرض که حرفتون قبول، اما ما یک سری روایاتی رو داریم که اصلا بحث مخالفتشون با کتاب سالبه به انتفاع موضوعه. چرا؟ چون اصلا کتاب در مورد اون موضوع صحبتی نکرده که بعد بخواد مخالف باشه. خب وقتی هم مخالف نبود، لذا از ذیل این اخبار خارج میشه و میتونه حجت باشه، مشکلی نداره، این اخبار شاملش نمیشه. مستشکل یه اشکالی کرد به شیخ که نه، اینطور نیست که ما موضوعی داشته باشیم که تو روایت باشه، توی قرآن نباشه یا توی سنت نباشه. چرا؟ چون ما یه سری عموماتی داریم که این عمومات جهان شمولن، هر موضوعی رو شما بگی اینا در بر میگیرن. لذا هر روایتی که شما در بر روایتی رو که در نظر بگیری، مخالفت در موردش فرض داره. و اون چیه؟ اون اینه که بخواد این عمومات رو تخصیص بزنه. مستشکل میگه که البته ما قبول داریم اصل تخصیص راها، اما تخصیص با سنت قطعی، نه تخصیص با خبر واحد، این رو قبول نداریم. خب جناب شیخ چی میفرماد؟ جناب شیخ میگه برادر من، ما تخصیص رو عرض کردیم که چی؟ عرض کردیم که اینجا شیخ دو مدل میتونه وارد شه، یکی عمومیت این ادله رو خراب کنه، یکی خدمت شما که عرض کنم اصل مخالفت رو خراب کنه. پله اول شیخ مخالفت را قبول خراب میکنه و توضیح میدن که مخالفت به تخصیص اصلا مخالفت نیست و بر فرض اینکه این روایات عمومیت دارن مخالفت اصلا منتفیه. مخالفت اصلا منتفیه. خب بعد شاهد هم آوردن برش. شاهدش چی بود؟ اینکه اگر اصل تخصیص اشکال داره و شما چطور با سنت قطعی قرآن رو تخصیص میزنید؟ میخواید بگید سنت قطعیه از ذیل اونها خارجن به خاطر قطعی بودنشون، اما اون روایات اصلا آبی از تخصیصن، نمیشه چیزی رو از ذیلشون جدا کرد، هر چیزی رو شامل میشه. لذا اگر شما بخواید به عمومیت اون روایاتی که طرح مخالف میکنن عمل کنید، حتی نباید با سنت قطعی تخصیص بزنید. اما اگر طرح تخصیص میزنید، پس تخصیص اشکال نداره، به خاطر قطعی بودنش نیست، به خاطر اینه که اصلا اصل تخصیص مخالفت حساب نمیشه. وقتی تخصیص مخالفت حساب نشد، پس اینها این روایات مشکل ندارن، مخالف حساب نمیشن. وقتی مخالف حساب نشد، تخصصا از این ادله طرح مخالف خارجن. خب شیخ در پله بعد یه میخوان چیکار کنن؟ میخوان اصلا اصل اون عمومیته رو خراب کنن. میخوان بفرمان که درسته که ظاهر این روایات، این آیات عموم میرسونه، کما اینکه خوندیم دیگه، مثلا یورید لا بکومونیوس تا یورید بکومونیوس، اما ما یه سری روایاتی داریم، یه سری روایاتی داریم که این روایات به ما میفهمونه که خود اهل بیت هم، خود اهل بیت هم از این آیات قرآن عمومیت نفهمیدن. عمومیتی که مراد جدی باشه، یعنی واقعا همه این، یعنی این آیات به عمومیتشون مد نظره، نه، انگار یه معامله، یه قاعده کلیه ابتدایی که حالا حدود صغورش خیلی معلوم نیسته، این شکلیه. خب اگه عمومیت رو خراب کردیم، خب موقع باز برمیگردیم اون پله بالا که چی؟ اگر عمومیت خراب شد، برمیگردیم به اونجا که اصلا ما بعضی از روایاتی داریم که موضوعش توی کتاب سنت نیست، لذا مخالفت سالبه به انتفاع موضوع میشه. که حالا روایتش رو میخونیم، جنبندی اینطور میشه که یا مخالفت سالبه به انتفاع موضوعه اگر عمومیت اونها به عمومهی لحاظ نباشه، اگر هم بگی که عمومیتش هست، ما چی گفتیم؟ گفتیم اصلا بابا مخالفت تخصیص مخالفت حساب نمیشه. حالا این روایت رو بخونیم. جناب شیخ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم: و مما یدل على ان المخالفه لتلك العمومات لا تعد مخالفتن. خب یه چیز میخوایم شاهد بریم، یعنی که اینا مخالفت نیست، مخالفت نیستش اینجا میخوایم بگیم، چون اصلا اونا به عمومهی مد نظر نیستن. ما دل من الاخبار، اینا دلالت میکنن یه سری روایاتی، الا بیان حکم ما لا یوجد حکمه فی الکتاب و سنت نبویه. اینا دارن یه اشاره‌ای میکنن یا در مورد یه مطلبی بحث میکنن. مطلب چیه؟ دارن در مورد حکم اون چیزهایی که توی کتاب و سنت نیست بحث میکنن. دارن در مورد این بحث میکنن که اگر یه چیزی توی کتاب و سنت نبود ما چی کار کنیم؟ سوال اینه، یعنی حضرت که انه از حضرت سوال شده که آقا اگر ما یه مطلبی بود که توی کتاب و سنت ندیدیم چی کار کنی؟ حضرت داره جواب این سوال رو میده. خب حالا کار به جواب حضرت نداریم الان در این بحث، بلکه به اون موضوع بحث کار داریم که چیه؟ که داره در مورد یه چیزی بحث میکنه، انگار مفروض گرفته حضرت که یه چیزایی هست که تو کتاب و سنت حکمش وجود نداره. لذا اون آیات که انه به عمومهی مد نظر نیست. خب ما دل من الاخبار الا بیان حکم ما لا یوجد حکمه فی الکتاب و سنت نبویه. خب اذ بنا، حالا این اذ وجه دلالته، نه شیخ فرمود من ما یدل، حالا چطور دلالت میکنه؟ اذ بنا ان الا تلک العمومات، اگر اون عمومات به عمومهی مد نظر باشن، لا یوجد واقعتون که لا یوجد حکمها فیه ما، یعنی واقعه یافت نمی شود ها که حکمش در کتاب و سنت نباشه، که همون جمله ای که اول و مستشکل فرمود که ما من واقعتن الا و یمکن استفاده تو حکمها من عمومات کتاب. خب چرا میگه اگه این باشه خود دیگه این روایت نداره. وقتی حضرت باید اینطوری می بود، اگر حضرت میپرسیدن که یه حکمی تو کتاب سنت نبود چی کار کنی، با حضرت بهشون چی میگفت؟ مگه میشه یه چیزی کتاب سنت نباشه؟ باید اینطوری بهشون، اما نگفته، بلکه اومده راه حلی رو حضرت فرموده که چی کار کنی. خب فمن تلک الاخبار. خب یه نکته بگیم اینجا هم شیخ بحث سندی نکرده. چرا؟ چون اولا خب روایات حالا متعددن، ثانیا بس استظهاره، شیخ میخواد یک مقداری یه فضاسازی کنه که اون ذهن جامد اون شخص مستشکل یه مقداری آشنا بشه که بابا بله این روایت هم هست، باید یه طوری اینا رو هم در کنار اونها ببینیم تا بعد استظهار درست بشه. بعد حالا که میخواییم این کار رو کنیم خیلی نیاز به بحث از سند نداریم، غیر از این که حالا باید یه وقتی بحث کنیم در مورد اینکه مبنای شیخ در مورد استفاده از روایات چیه، چطوری چه روایتی رو حجت میکنه و حجت میدونه. فمن تلک الاخبار ما ان البصائر والاحتجاج و غیر این دوتا. خب من تلک الاخبار مرسلتون ان رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال، یه مرسله ای داریم از حضرت که سند نداره، قال حضرت اینطور فرمود ما وجدتم فی کتاب الله فالعمل بهی لازمون، هر چی تو کتاب بود پیدا کردید خب باید روش عمل کنید. ولا عذر لکن فی ترکه، ای ترک کردید عذری براتون نیست. و ما لم یکن فی کتاب الله تعالی، اگه یه چی تو کتاب نبود. ببین همینجا یه پله خراب شد کار. یعنی چی؟ یعنی عمومات نیست دیگه، یعنی حرف مستشکله با این روایت جور در نمیاد، چون خود حضرت مفروض گرفته چیزایی تو کتاب نیست. خب ما لم یکن فی کتاب الله، اما و کانت فیه سنتون منی، از سنت چیزی توش بود، فلا عذر لکن فی ترک سنتی، با سنت رو عمل کنید دیگه. و ما لم یکن فیه سنتون منی، خب پس باز حضرت مفروض گرفته یه چیزی هست که تو سنت نیست، خب دیگه تا همینجا کافیه، بس ثبت المطلوب، این حرف مستشکل خراب شد. خب اما حالا حضرت ادامه میدن اگر یه جای سنت نبود، فما قال اصحابی فقولو به، هرچی اصحاب ما گفتن شما هم همونو بپذیرید. خب تا اینجا حالا بقیش بخونیم. فانما مثل اصحابی فی کن که مثل نجوم به ایها اخذه تو دیه، به هر کدومش که عکس بشه اهتدا حاصل میشه. و به ای اقاویل اصحابی اخذتم اهتدیتون، هر کدومش عکس کنید هدایت میشید. و اختلاف اصحابی رحمتون لکن، حالا اگه اختلافی هم توی کلمات اصحاب ما بود رحمت برای شما، مشکل نیست. کلال تعزد نفهمد الان چی کار کنیم، فهمدن رحمته، شما خیلی ناراحت نمیشید. قیل یا رسول الله و من اصحابک. خب تا قبل از این تیکه آخر، برای اهل سنت خیلی خوبه، چون اونا دنبال اینن که چه عرض کنن، عمل هم میکنن، همه اصحاب رو معتبر میدونن، حتی از بعضی از آیات قرآن هم همین رو استفاده میکنن، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و من کان معه یا آیات دیگه ای، اونجا اهل سنت استفاده میخوان میکنن که همه اصحاب پاکن، مشکلی هم نداره. دقت میکنی؟ تا قبل از این روایت رو اگر اشتباه نکنم تا همین جا با تا اینجا که اختلاف اصحابی رحمتون لکم رو اهل سنت هم نقل میکنن و دیگه براشون خیلی خوبه دیگه، که مثلا نجوم. خب اما این تیکه رو ما داریم، اضافهش این کارشون رو خراب میکنه. چیه؟ قیل یا رسول الله و من اصحابو، این که گفتی به سراغ اصحاب، اصحاب کیه؟ قال اهل بیتی. اصحابی اهل بیتی، اصحاب که میگم نه هر کسی با پیامبر زندگی میکرد و کنارش بود و تو جنگ بود و جای مختلفی، نه، اصحاب یعنی اهل بیت. اهل بیت یعنی آقا امیرالمومنین به بعد تا حضرت حجت علیه السلام. خب حالا کار به این تیکه آخرش نداریم، کار اونجا هم نداریم که الان اختلاف اصحابی. خب حالا اهل بیت، حالا اصحاب، اصحاب به قرائت اهل سنت اگر بگیم، حالا اختلاف هم پیدا میکنن و حالا مشکلی هم نداریم. اما اگر اصحاب شد اهل بیت، مگه اینها با هم اختلاف پیدا میکنن؟ این یکی از سوالای در مورد این روایت بعدی وقت در موردش بحث کنیم. اما محل بحث ما اون تیکه بود که حضرت مفروض نگرفته که همه چیز تو کتاب و سنت هست. خیلی خوب، شیخ همین رو میفرماد، فانه صریح فی انه قد یرد یرد من الائمه علیهم السلام ما لا یوجد فی الکتاب و سنت. یه روایت دیگه بخونیم، و منها ما ورد فی تعارض روایتین من رد ما لا یوجد فی الکتاب و سنت الی الائمه علیه السلام. خب روایاتی داریم، خب الان در چه بحثیه؟ در تعارض دوتا روایته که اونجا میگن که اگر یه چیزی که باز موضوع این همین محل بحث ماست، من رد ما لا یوجد فی الکتاب و سنت، در مباحث تعارض اومده این روایات، مثل ما رواه فی العیون عن ابی الولید عن سعد ابن محمد عن سعد ابن محمد ابن عبدالله المسمعی عن المیتمی. و فیها، تو این روایته بخشش اینه، ما ورد علیکم من خبرین مختلفین فعرضوهما علی کتاب الله. خب حالا چون من این روایت در مورد باب تعارضه، حالا ما خود این حیث در مورد تعارض تو رو باید با چی کار کنیم محل بحثمون نیست. الا ان قال و ما لم یکن فی الکتاب فعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله. خب اونجا در مورد دو تا خبر مختلف، اگر دو تا خبر رو حضرت میگه که خب دو تا خبر درست بود، مشکل نداشت، خودشون صدورشون حجت بودن، اما با هم تعارض کردن، چیکار کنیم؟ عرضه کنیم به کتاب و سنت. که حالا اینجا تو پرانتز عرض کنم، ما باید تکلیف اینو معلوم کنیم که عرضه به کتاب و سنت مرجحه ها یا ممیزه. یعنی دو تا خبر حجت رو موقع با هم تعارض کردن برامون مشخص میکنه که کدوم حجت، کدوم حجت، کدوم رو عمل کنیم، کدوم عمل نکنیم، کدوم ترجیح داره، یا اینکه نه اصلا اصل حجت از لاحجت رو برامون میخواد معلوم کنه. اینا باید جمع کنیم آخرش. حالا شیخ هم اینجا توی این جمع‌بندی این بحث اشاره میکنه. خیلی خوب، بعد پله بعدم میگن الا ان قال و ما لم تجدوه فی شیء من هذا، یعنی نه تو کتاب دیدید نه توی سنت دیدید، فردوه الینا علما فنحن اولا بذلک. اما اگر تو سنت هم نبود، این دو تا هم با هم اختلاف کرد، خود دیگه حالا اینکه کارمون چی میشه، حالا باید توی تعادل ترجیح بحث کنیم. اما حالا اینجا حضرت این روایت میفرماد که فردوه الینا علما، اونو بفرستید به ما تا براتون بعدن شرح کنیم که اینها چجوری با هم جمع میشن. ول حاصل ان القرائن الداله الا ان المراد بمخالفت الکتاب لیس اون مراد مجرد مخالفت عمومهی او اطلاقهی، خب قرائنی که دلالت کنن بر این که مخالفت عموم و اطلاقش نیست. این قرائن کثیرتون تظهر لمن له ادنا تتبعه. خیلی خوب، تا اینجا چی نتیجه گرفتیم؟ تا اینجا مجموعه این شد که آقا مخالفت به تخصیص مخالفت نیست. شیخ از همینجا یه استفاده میکنه. استفاده چیه؟ اگر خاطرتون باشه در المجزا اصول فقه این بحث رو داشتیم که آیا میشود کتاب را با خبر واحد تخصیص زد؟ منشأ سوال چی بود؟ از کجای سوال ایجاد شده؟ این سوال از اینجا ایجاد شده است که کتاب نه یه تقدسی داره، احترام زیادی داره، قطعیه صدورش و وحی هم هست. بعضی وقتا وقتی کتاب یه چیزی گفته، ما انگار آدم حسش جالب نیست اگر بخواد کتاب رو با اون شرافت و با اون تقدس با خبر واحدی که ظنیه تخصیص بزنیم، با این تخصیص بزنیم. یعنی قرآن یه چیزی گفته، قرآنی که هیچ نکته‌ای در موردش نیست، با یه خبر واحدی که معلوم نیست حالا آخرش حضرت اینو صادر کرده نکرده، با این بهم تخصیص بزنیم واقعا؟ خب این سوال اونجا بود. اونجا ما چی میگفتیم؟ اونجا میگفتیم آقا کتاب درسته که سندش قطعیه، اما اونم دلالتش ظنیه. ها، همه قرآن این نیست که نص باشه، که اون هم ظهور داره. حالا برفرض که نص هم باشه، مگه خبر واحد وقتی میخوایم بهش تخصیص بذاریم، یا خبر واحد حجت نیست اصلا، خب هیچی میذاریمش کنار، یا اگر خبر واحد رو ما تونستیم حجت کنیم، اون حجته، اینم حجته، دوتا حجته. دقت میکنید؟ وقتی شد دوتا حجت، خصوصا که عمده آیات ما هم دلالتشون ظنیه، اون موقع این میشه مجموع اون آیه حجیت ظنی پیدا میکنه، مجموع این روایت هم حجیت ظنی پیدا میکنه. اگه حجیتش ظن نیست، به معنای این که این نیست که همه جاش قطع باشه، اونم تو دلالتش درسته که اون ظهوری که میگیریم حجته، اما باز ظنیه، فقط صدورشه که قطعیه. وقتی اینطور شد، ما دوتا حجت داریم با هم، درسته؟ خب این دوتا حجت میتونن مقابل هم قرار بگیرن. و وقتی که ما فهمیدیم که با این توضیحات بالا مخالفت به تخصیص هم مخالفت نیست، اون موقع تخصیص بزنیم به کتاب، چه مشکلی داره؟ کتاب رو تخصیص بزنیم به خبر واحد، هیچ مشکلی بیش نمیاد. چون اگه بحث در اینه که میخوایم یه حجتی رو با یه لا حجتی تخصیص بزنیم، خب اینطور نیست. مفروض اینه که الان میخوایم بگیم خبر واحد حجته. خب اگر حجت شد، خب الحمدلله. اگرم بحث مخالفته، یعنی میخوایم مخالفت نکنیم با کتاب، خب تخصیص که مخالفت نیست. لذا اینکه ما بیایم بگیم که تخصیص کتاب خبر واحد و اینها مشکل داره، این درست نیست. و منهنا یظهر، منهنا یعنی کجا؟ منهنا یعنی از همین این تیکه آخر که گفتیم که مراد و مخالفت کتاب مجرد تخصیص نیست، مخالفت با عمومش فقط یا اطلاقش فقط نیست. من هنا یظهر، چی یظهر؟ ضعف و تأمل فی تخصیص الکتاب خبر الواحد لتلک الاخبار. اومدن اون اخبار طرح مخالف بود، اونها رو مستمسک کردن، گفتن که خب وقتی اون روایات گفتن که باید مخالف رو طرح کنیم، خب الان نمیتونیم خبر واحد تخصیص بزنیم، گفتن فیه تأملون. بل ضعف و تأمل، بل ضعف و منعهی، یعنی منع تخصیص کتاب خبر واحد. لچی؟ لعجل تلک الاخبار. کما ان الشیخ فی العده. خب پس چی شد؟ شیخ طوسی قائل شده به این که به خاطر اون اخبار ما در بحث تخصیص کتاب به خبر واحد واقعا نمیدونیم، توقف داریم، تأمل داریم، یا اینکه نه اصلا قبول نداریم این رو، کما اینکه شیخ طوسی در عده گفته. خب شیخ میفرماد که این درست نیست، چون اونها میگه مخالف رو طرح کن، اما ما گفتیم که تخصیص اصلا مخالفت حساب نمیشه. اول ما ذکره محقق هلی، ایشون چی فرموده؟ فرموده که من ان دلیل علا وجوب العمل بالخبر الواحد الاجماع علا استعماله فی ما لا یوجد فیه دلالتون. ایشون میگه وجوب عمل به خبر واحد فقط کجاست؟ ایشون میگه دلیل بر وجوب عمل به خبر واحد اجماعه. اجماع بر چی؟ بر این که ما استعمال کنیم خبر واحد را علا استعمالهی فی ما لا یوجد فیه دلالتون، یعنی در اون چیزهایی که در اون چیزها دلالتی از قرآن برش وجود نداره یا از سنت قطعیه برش وجود نداره، و مع دلالت القرآنیه یسقط وجوب العمل به. خب ایشون میگه که خب ما دلالت قرآنی داریم، عمومات داریم، وقتی عمومات داریم در مورد همه چی هم گفتن دیگه به خبر واحد نمیتونیم عمل کنیم، چون فقط جایی میتونیم عمل کنیم که بیان وجود داشته باشه. جناب شیخ میفرماد که اولا خب ما گفتیم، یعنی بیان کردیم که دیگه این عموماتشون به عمومهی محل بس نیست، لذا یه جاهایی رو داریم که دلالت قرآنی در موردش وجود نداره. ثانیاً اون جاهایی هم که وجود داره این مطلب تنافی با اون نداره، جایی که خبر واحد میخواد تخصیص بزنه تنافی با عموم قرآن نداره، باشه اون عموم باشه اینم میخواد تخصیص بزنه، تنافی با بیان اون نداره. وقتی تنافی نبود، وقتی مخالفتی نبود، لذا ولو اینکه اون هم بیان باشه به مطلب رو فرموده باشه، تخصیص هیچ مشکلی با اون نداره، لذا میتونیم باز هم به خبر واحد عمل کنیم. خیلی خوب، پس ما تا اینجا دلیل اول شیخ رو در واقع جواب اول شیخ رو به روایات طرح مخالف خوندیم، که ما حاصل این حرف این شد که ما شما گفتید که مخالف رو بذاریم کنار، یه سری موضوعات داریم اصلا مخالفت صالب انتفاع موضوعه، و برفرض که صالب انتفاع موضوع نباشه اصلا، که این مطلب مهمتره ها، که چی؟ که اصلا مخالفت به تخصیص مخالفت نیست، تعارضش غیر مستقره، که دیگه حالا تو تعارض تراجی بیشتر خواهیم خواند. خب با این هم اون بحث تخصیص کتاب خبر واحد و اینها رو دیگه ازش نتیجه گرفتیم. حالا شیخ بعد از این میخوان وارد دلیل بعدیشون بشن، چون اونجا گفتن اولا، الان یه ثانیان هم میخوان بگن. بعد از اینکه این دلیل دوم رو فرمودند، خودشون میخوان نظرشون در مورد این روایات بگن. چرا هم باید نظرشون رو بگن؟ چون الان ما این همه روایت داریم، پس این روایات رو ما حمله بر چی بکنیم؟ اگر در مورد هیچ کدوم از این روایاتی که به تخصیص و تقیید و اینها ربط نداره، ما این روایت رو حمله به چی بکنیم؟ پس با این روایت رو حضرت گفته میخواسته باهاش چی رو طرح بکنه؟ مخالف منظور چیه؟ تباین کلی که نشد، و از این طرف تخصیص هم که نمیشه، پس این روایات منظورشون چیه؟ خب این رو شیخ نظرشون رو بیان میکنه. بعد کل اینها رو که بگیم در مورد اون طائفه اوله که در مورد طرح مخالفه، یه دسته دیگه روایات بود که در مورد طرح لا یوافق بود، که اون را هم باید بگیم انشاءالله، و بعدم اجماع رو جواب بدیم انشاءالله. حالا جلسه آینده بقیهش رو عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.